دام هم میتونه باشه و یا در مورد انگاره هایی مثل موفقیت و شکست و این هاست که در این افراد وجود داره، یا همون پدیده کنترل و تسلط که گفتیم ممکن هستش که برای این افراد زمینه ساز چون این اختلالی باشه، کار میکنن. نظر رفتاری هم طبیعتا بهشون کمک میکنن که برخی رفتارهاشون رو، به خصوص اونهایی که رفتارهای پاکسازی دارن، یعنی همون رفتارهایی که استفراغ القایی و چه و چه، اونها رو سعی میکنن بهشون کمک کنن که مدیریت کنن، یاد بگیرن که این رفتار خودشون رو کمتر بکنن یا تبدیلش بکنن به یک رفتار کم خطرتر، حتی اقل در ابتدا. و نهایتا حتی گروه درمانی هاست، یعنی استفاده از مجموعه افرادی با اختلالات نسبتا مشابه که توسط درمانگر سعی میشه همین آموزش ها و بعد تحلیل ها و بازخورد های گروهی که میگیرن، حتی رفتارهای در واقع روش های روانکاوی یا همون شیوه در واقع روان درمانی پویا و تحلیل ناخودآگاه هم بعضن در مورد این افراد کمک کننده هست و معمولا هم ترکیبی از اون دو سه روش اول حداقل در کنار داروها رو استفاده باید کرد.
بله آقای دکتر، به نظر میرسه اهمیت این موضوع اونجا خودشون نشون میده که باعث بروز برخی مشکلات دیگه هم میشه. یعنی شما علائم افسردگی رو در فرد میبینید و حتی بعضن ممکنه منجر به افکار خودکشی در فرد بشه.
بله همینطور است. اختلال بی‌اشتهایی عصبی تقریبا غیر ممکن هست که به تنهایی وجود داشته باشه.
بله.
و معمولا یک یا دو اختلال دیگر روانپزشکی با خودش داره که عمده ترین اونها وسواس هست و اختلال افسردگی، و همونجوری که اشاره شد اینها میتونن به صدمه مستقیم به سلامت جسمی فرد هم بزنن. خود بی‌اشتهایی عصبی که به شکل اولا میتونه باعث آسیب‌های جدی، عوارض جسمی یا مرگ در فرد بشه، و یا افسردگی هایی که ممکن هست که توأم با نوعی ناامیدی یا احساس گناه و عذاب وجدان از عدم اجرای اون برنامه فرد رو متاسفانه به سمت افکار آسیب به خودش هم بکشونه. بنابراین مشکلی است که نه تنها خودش به تنهایی میتونه به جسم صدمه جدی بزنه، بلکه میتونه با اختلال افسردگی، وسواس یا سایر اختلالات همراه بشه. اختلال مهم دیگه استرابی جمعیت هراسی است، یا همون گریز از جمع. این هم باز در این افراد زیاد است، بنابراین خیلی اون پدیده حضور اجتماعیشون رو هم بله در واقع به سایر وجوه زندگیشون، یعنی شغل و کار و ازدواج و اینها هم صدمه میزنه. هرچند متاسفانه اون واقعیتی که باید اشاره کنیم این است که موارد شدید بی‌اشتهایی عصبی معمولا هم در ابتدای سنین نوجوانی بروز میکنن و هم اونقدر شدید و در واقع آسیبزا هستند که اجازه نمیدن که افراد خیلی وارد مراحل بالاتر زندگی بشن و اونها رو در عرصه های دیگر مثل فرزند و همسر و اینها ببینیم، و معمولا در همون مراحل اول یا آسیب های جدی جسمی یا مرگ وجود داره، و یا اینکه اصلا اونقدر محدود میشن که اصلا وارد این عرصه ها نمیشن، یعنی نمیتونن
منزوی میشن، درگیر بله از نظر شغل دیگه میشن. بله
از نظر شغلی و از نظر خانوادگی توفیقی عملا نمیتونن پیدا کنن. شاید من اشاره کردم بعضی وقتا از بعضی از اونها، اون هم در موارد محدود توی مشاغلی که اشاره شد استفاده ای بکنند، مثل مدلی و اینها، مدلینگ به قول غربی ها، که اون هم وقتی فرد دچار بیماری است یک دوره کوتاه مدت هست.
بله همون موارد رو من اخیراً مقاله میدیدم که همون افرادی که درگیر همین مشاغل مدلینگ هستن، خود اونها هم خیلی مستعد افکار خودکشی هستن و بعضن آمار خودکشی در بین این افراد هم خیلی بالاست.
بله البته در مورد اون شغل و در واقع اون مدل از فعالیت اجتماعی، حالا نمیدونم بعضی وقتا هم ممکن است حالت شغل نداشته باشه، یعنی افراد الزاماً درآمدی باش کسب نکنن، همه در اثر یا پدیده بی‌اشتهایی عصبی نیست.
اون خودش یه موضوع پیچیده‌تر است.
بعضی وقتا افراد بالاخره بعد از مدتی اون ترکیب خوب جسمی یا ظاهری رو که از دست میدن، ممکن هستش که دچار افسردگی هایی بشن و اون اتفاقاتی که شما گفتید هم برای بعضیشون متاسفانه رخ میده. بنابراین از اون مدل فعالیت های اجتماعی یا شغلی است که هم زمینه ورود به اون و هم زمینه دورانی که طی میکنند از نظر روانشناسی و روانپزشکی همیشه حساس هست و مورد توجه ازشون استعداد اختلال توشون زیادتر هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یکی از شنوندگانمون با پیش شماره 912 4 شماره پایانی 1379 تجربهشون رو با ما در میون گذاشتن. گفتن سلام دوستان، موضوع خیلی خوبیه، من هم درگیر این اختلال بودم، الان نیستم، ولی در مرحله اول باید بدونیم که چه ضرری به بدنمون میزنیم. علت دیگه این که قدر سلامتیمون رو بدونیم و قدر خودمون رو بدونیم.
ولی این از این نظر بسیار خوب هست که خب ایشون به من یک نمونه درمان شده و موفق اشاره میکنن، باعث خوشحالی است و از طرفی میتونه امیدواری و انگیزه رو به کسانی که درگیر این نوع اختلالات هستن بده، به دلیل اینکه متاسفانه هنوز در فرهنگ ما در مورد اختلالات روانپزشکی به خصوص خود مبتلایان خیلی امیدواری و انگیزه برای اینکه شانس بهبودی و تغییر وجود داره ندارن، که خب البته در اکثر مواقع هم اشتباه هست. بنابراین اینکه نمونه های درمان شده، نمونه های موفق، مثال هایی از خودشون بیارن یا اینکه اشاره هایی بکنن همیشه کارگشا هست.
بسیار عالی. همچنان داریم حرف میزنیم در مورد اختلال بی‌اشتهایی عصبی، با ما همراه باشید.
با هم حرف بزنیم.
خوبی که داریم با هم حرف میزنیم، اون هم راجع به موضوع بی‌اشتهایی عصبی. اگه شما هم تجربه ای دارید، پرسشی دارید، میتونید با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 22-65-28-76. یک بار دیگه تاکید میکنم 22-65-28-76. این برنامه به صورت زنده و مستقیم داره تقدیم حضورتون میشه. آقای دکتر علی ناظری پاسخگوی پرسش‌های شما هستند. شماره پیامک 3102 هم در اختیار شماست. اما آقای دکتر، راجع به راهکارهای درمانی اختلال عصبی هم بی‌اشتهایی عصبی صحبت بفرمایید.
بله، اشاراتی که البته کردیم، حالا کامل‌تر خدمتتون میگم. همونجوری که گفتم، اول مورد شناسایی افراد و بعد تشویق و آموزش برای ورود به درمان قدم اول هست، که چرا که سن حساسی است، معمولا شروع در نوجوانی هست. بعد هم همونجوری اشاره شد، بعضی وقتا با یک سری رفتارهایی همراه هست که ممکنه در یک فرهنگی، در یک مقطعی اتفاقا خیلی هم به عنوان مشکل بهش نگاه نشه در ابتدا، به ویژه مثلا برای برخی از اقشار جامعه، هرچند که امروز گفته میشه که در بین تمام اقشار، هم از تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده است، فقیر و غنی، در واقع این میتونه کم و بیش وجود داشته باشه، ولی به ویژه ممکن است برای برخی از اقشار یا برخی از افراد خیلی همین به عنوان ایراد تلقی نشه. این اختلال خب در خانم ها به مراتب بیشتر هم هست، حالا دلایل مختلفی هم براش بررسی میشه. بنابراین ممکن است این مقدار نظر فرهنگی هم باز بعضی جاها این قضیه به عنوان مشکل بهش دیده نشه،
یا اینکه ممکن حتی تشویق بشه اون فرزند که خب چقدر بچه من مراقب رژیم غذاییشه که چاق نشه. بل. و خب رفتاری تشویق کننده این چنینی
بله. بنابراین این از اون گام اول، از همون روان درمانی و درمان حمایتی و آموزش شروع میشه، میتونه از طریق همین آموزش‌های رسانه‌ای باشه و همینطور بعد در داخل خانواده‌ها و بعد به صورت انفرادی با خود افراد. به ویژه وقتی که با کسانی مواجهیم که در مرز آسیب جدی به بدنشون هستن، ممکن است اگه کمی دیگه ادامه بدن مثلا نظر پزشکی جانشون رو از دست بدن. حالا یک فرد جوان یا نوجوان، خب اینجا خیلی مهم هست. بعد همونجوری که اشاره کردم، مسئله درمان‌های شناختی رفتاری است. درمان‌های شناختی سعی می‌کنن در مورد اون تعاریف و انگاره‌های معمولاً کمالگرایانه و مفرط و تمامیت‌خواهی که در ذهن افراد هست، از جمله راجع به انگاره جسمی خودشون یا در مورد انگاره تسلط بر خویشتن. و در واقع ما پدیده‌ای که از نظر روانشناختی در این افراد داریم این است که اونها با یک غریزه، یک میل در وجود انسان به نام تمایل به غذا خوردن و گرسنه شدن و وسوسه شدن برای خوردن خوراکی‌ها با خودشون درگیری دارن و فکر می‌کنن این یک موضوعی است که باید اون رو در خودشون به طور کامل سرکوب کنن و در واقع نمیتونن یک مدیریت درست ایجاد کنن که هم منجر به سلامت جسمیشون بشه و همین که افراطی اتفاق نیفته و مثلا اونها دچار چاقی یا بد ترکیبی نشن. و بعد همونطور اشاره کرده بودیم، درمانهای دیگه مثل گروه درمانی ها یا درمانهای روانکاوانه که در کنار البته درمانهای دارویی باید استفاده بشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. حتما راجع به کمالگرایی که پرسش یکی از شنوندگانمون بوده صحبت میکنیم، اما بریم درس روز رو بشنویم.
درس روز.
Thank you.
سلام به روی ماه شما همراهان عزیز، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. این روزها متاسفانه عده زیادی از عزیزان درگیر کرونا هستند. در هر خانواده‌ای ممکنه که فردی به کرونا مبتلا شده باشه، اما باید و نبایدهای برخورد با افرادی که به کرونا مبتلا شدن چیا هستند؟ اگر موافق باشید با هم این باید نبایدها رو مرور بکنیم. یکی از کارهایی که نباید انجام بدیم سرزنش کردن هست. باید بپذیریم که هیچ کس دلش نمیخواد به میل و خواست خودش درگیر بیماری بشه، پس تعمدی در کار نبوده و نباید ما کسی رو که به کرونا مبتلا شده سرزنش بکنیم و مدام بگیم چقدر بهت تذکر دادیم، چقدر گفتیم مراقب باش، گوش نکردی، الان این حال و روز تو شده. نکته دیگه اینکه نباید فرد مبتلا رو مدام سوال پیش کنیم که کجا رفتی؟ از کی گرفتی؟ اونجا چی کار میکردی؟ چرا اونجا رفته بودی؟ سوالهای از این قبیل واقعا پاسخ مشخصی نداره. کرونا بسیار مرموز و مصریه. اصلا معلوم نیست که فرد در چه محلی به کرونا مبتلا شده. خیلی ها این روزها ممکنه حتی از خونه بیرون نرن اما به کرونا مبتلا بشن. میدونی چرا؟ چون در فضای آسانسور یا در فضاهای عمومی آپارتمان فردی که به کرونا مبتلا شده بوده و از ماسک استفاده نکرده بوده این ویروس رو از خودش به جای گذاشته و وقتی آخر شب برای گذاشتن زباله ها سر کوچه میریم و ماسک نمیزنیم احتمال داره که ما هم به این ویروس مبتلا شده باشیم. پس سوال و جواب کردن کمکی به فردی که مبتلا به کرونا شده نمی کنه. موضوع دیگه این که نباید بیمار خودتون رو با دیگران مقایسه بکنید. این که فلانی گرفت و زود خوب شد و این موضوع جدی نیست کمکی به فردی که مبتلا هست نمی کنه. اگر شما این حرف رو نزنید و اگر که شما بهش هشدار بدید که علائمی که داره ممکنه مربوط به کرونا باشه، احتمالاً برای گرفتن درمان و دارو به پزشک مراجعه میکنه. اما اگر شما براش کرونا رو خیلی ساده معنا بکنید، احتمالاً از مراجعه به پزشک و قرنطینه کردن خودش سر باز میزنه. این در حالی که خیلی ها با همین چند روز اول میتونن درمان بشن و اگر این چند روز رو از دست بدن، این فرصت طلایی رو از دست بدن، ممکنه در روزهای آتی کارشون به مشکل بخوره. از طرف دیگه قیاس کردن با افرادی که ناخوش احوال هستن و یا کرونا باعث فوتشون شده هم کار درستی نیست. مثلا اینکه بگیم همسایه بالایی گرفت و حالش بد شد و الان در آی سی یو هست کمکی به بیمار ما نمیکنه. این مقایسه کردن ها چه برای بی اثر کردن و عادی جلوه دادن کرونا باشه، چه بابت ترسوندن از کرونا باشه، کمکی به حال بیمار ما نمیکنه و فقط باعث دردسر بیشتر میشه. حواستون باشه این بایدها رو، این نبایدها رو بهشون توجه بکنید. زمانی که کسی مبتلا میشه به کرونا باید همراهش باشیم، دلگرمش بکنیم، تشویقش بکنیم برای موندن در خونه، ترغیبش بکنیم برای گرفتن درمان و کمک‌های پزشکی حرفه‌ای. انشاءالله که حال این عزیزان هم به زودی خوب بشه و از شر کرونا همگی ما خلاص بشیم. تا بعد، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم که همچنان با ما همراه هستید با برنامه با هم حرف بزنیم. ما که داریم با شما حرف میزنیم، شما هم میتونید با ما حرف بزنید از طریق شماره تلفن 2265-2876 و پرسشای خودتون رو مطرح کنید راجع به بی‌اشتهایی عصبی. آقای دکتر، بریم سر وقت جمع‌بندی موضوع امروزمون.
بله، خواهش می‌کنم. خب به هر صورت در مورد یکی از انواع اختلالات خوردن و تغذیه همونجوری که اشاره شد صحبت کردیم. بله. که یک حالت های شدیدی است از توجه زیاد به وزن و در واقع پرهیز از غذا خوردن و سبکی از زندگی که سعی میکنه وزن خودش رو پایین نگه داره، ولی به شکل کاملا غیر عادی و بیمارگونه، به طوری که فرد بسیار فرد تکیده و لاغریست در حدی که ممکن است جانش به خطر بیفته و متاسفانه در بعضی مواقع هم میفته، ولی همچنان به روش خودش ادامه میده و این رو بهش میگن بی اشتهایی عصبی. و همونجور که اشاره کردم فرد بی اشتها نیست، بلکه اتفاقا خیلی هم دغدغه فکری خوردن داره. حالا در بین برنامه فرصت نشد اینو، معمولا خیلی هم اتفاقا تو مدل های آشپزی یا درست کردن غذا پیگیر هستن، یاد هم میگیرن یا میخونن. معمولا به اصطلاح حله حوله یا خوراکی های اینطوری رو هم خیلی هم بهش گرایش دارن، بعضی وقتا گوشه کنارهای قایم هم میکنن.
بله،
یعنی اینکه ذهن خیلی زیاد درگیر هست، منتها از اون طرف بسیار مراقب هست که کالری دریافت نشه. بله. یا اگه دریافت شد با اون روش های آسیبزایی مثل استفراغ عمدی و ملین و اینجور چیزها خارجش بکنه. و خب اختلالات همراهی مثل وسواس و افسردگی هم معمولا همراه اون وجود داره یا سایر اختلالات. و گفتیم که اینها اگر چون سنین نوجوانی هست، یه مقدار در خانوم ها هم بیشتر هست، حالا که شاید همون مسائل فرهنگی و اینها وجود داره، یه مقدار هم بالاخره خود خانوم ها به طور طبیعی به این مسئله بیشتر توجه دارن، اما شاید دلایل زیست شناختی هم براش وجود داشته باشه به دلیل تفاوت هایی که بالاخره در
جنسیتی
در مرد و زن هست که هنوز خیلی دقیق معلوم نشده. و اینها سن حساسی است و بنابراین میرن به اون سمت. بعد خیلی مهم است که ما بتونیم اینها رو خوب شناسایی کنیم، سوق بدیم به سمت درمان. و درمان ابتدا معمولا برای اونها این است که اون وزن از دست رفته که معمولا وزن قابل ملاحظه‌ای هست.
داره.
مثلا یک آدمی که انتظار میره 60 کیلو باشه، حالا ما میبینیم 40 کیلوست، این چیز در این حد هست.
درسته.
اینها رو بتونیم به اون شرایط برگردونیم. و بعد در مدل‌های مختلف درمانی، اهم از درمان‌های دارویی، درمان‌های حمایتی و رفتار درمانی‌ها و شناخت درمانی‌ها و بعضن ورود به گروه‌های درمانی، به اونها کمک بکنیم. در مورد طبقات مختلف اجتماعی هم که دیده میشه صحبت کردیم. خب معمولا همچون که اشاره شد، شاید توجه به این هست که این در افرادی که وارد بعضی از اون صنایع میشن که ظاهر افراد خیلی براشون مهم هست و در واقع نوعی شاید درآمدزایی هست از اون طریق یک صنعت هست، یا حداقل مهم هست خیلی به هر دلیلی، در بین اون افراد بیشتر دیده میشه. ولی در واقع باید بگیم که این بیماران هستن که اون شغل ها رو انتخاب میکنن. در واقع این شغل ها نیستن که آدم ها رو بیمار میکنن.
بله.
آدم ها رو بیمار نمیکنه شغل. بله. بلکه افراد به اون سمت کشیده میشن. حالا ممکن هست متاسفانه بعضی وقت ها اون عدم شناسایی صحیح یا بعضی جاها استفاده منفعت طلبانه ای که بعضی ها ممکن است بخوام بکنن این باشه که به جای اینکه کمک بکنن به بهتر شدن حال یک فرد، سعی کنن که برای درآمدزایی بیشتر و منفعت بیشتر او رو در اون مسیری که وجود داره حفظش میکنن و حالا ممکن است که منجر به صدمات جدی به سلامتیش بشه. موضوعی است که حداقل چند مورد اون در رسانه‌های جهان در سالهای گذشته در مورد افراد سرشناسی در کشورهای غربی در این صنایع که جان خودشون رو در همون سنین بله. جوانی خانم ها بودن عمدتا از دست دادن اشاره شده.
بله.
یعنی کسانی بودن که در اون مسیر باقی موندن و متاسفانه این روند مخرب رو طی
کردن. آقای دکتر یه پیامک به عنوان پیامک پایانی بخونم خیلی کوتاه. اشاره بفرمایید آقای مهدی کثیری گفتن با توجه به تجربه شغلی خودم میخوام بگم که من همه تلاشمو کردم، علم آموختم و همه مسیرها رو خوب، اما از طریق خانواده حمایت نشدم و به اون جایگاه اجتماعی خودم که لازم بود نرسیدم و همه اینها باعث شده که کم اشتها بشم به لحاظ عصبی. آیا این هم همون اختلاله؟
من فکر میکنم این بیشتر کاهش اشتها هست.
بله.
در ممکن هست در اختلالاتی مثل افسردگی یا اضطراب دیده بشه، بعضی وقتا هم اختلال نیست، ولی اون در واقع بی اشتهای عصبی نیست، چرا که اشاره داشتیم که اون چه تعریفی
داره. بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نظری و سپاس از همراهی شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
خبرهای دوست داشتنی. سلام، الهه گیوچی هستم و امروز با خبرهای دوست داشتنی در خدمتتون هستم. اولین خبر امروزمون آغاز واکسیناسیون معلمان از عید قدیره که تا 25 مرداد ماه ادامه داره. تهیه لیست معلمان و نوبت‌دهی فرهنگیان به عهده وزارت آموزش و پرورش و تأمین تهیه و تزریق واکسن بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. دومین خبر امروزمون جبران کسری آب تالاب هشیلان در کرمانشاه. این تالاب بین المللی دارای 110 جزیره و معمن گونه های مختلف جانوری و گیاهی منحصر به فرده که در معرض نابودی قرار داشت و با جلوگیری فعالان محیط زیست و مسئولین این استان از تبدیل تالاب به زمین کشاورزی، حفر چاه‌های غیر مجاز در اطراف اون و تغییر مسیر آبراها از مرگ تدریجی این تالاب زیبا جلوگیری شد. خبر بعدمون کسب 43 مدال رنگارنگ دانش آموزان ایرانی در مسابقات جهانی اختراعات ژنو سوئیس که با حضور 650 نوآور از سراسر جهان برگزار شد و دانش آموزان ایرانی در این مسابقات شگفتی ساز بودند و صاحب 13 طلا، 20 نقره و 10 برنز شدند. آخرین خبر امروز هم درباره بازگشایی مدارس از مهر ماه که محسن حاجی میرزایی گفته دوری دانش آموزان از مدارس نگران کننده است و با آغاز فرایند واکسیناسیون معلمان و کادر اجرایی مدارس، معلمان برای بازگشت دوباره به مدرسه از مهر ماه آماده میشن و دانش آموزان از مهر امسال در مدرسه حضور پیدا خواهند کرد. اما باید بگم در بین خبرهایی که شنیدید یک خبر دوست داشتنی اما غیر واقعی وجود داشت. خبر دوست داشتنیمون جبران کسری آب تالاب هشیلان در کرمانشاه که متاسفانه این تالاب بین المللی فقط 3 هفته تا خشکی کامل زمان داره، با توجه به این که این تالاب زیستگاه مختلف گونه های گیاهی و جانوریه با بیتوجهی مواجه شده و با تبدیل تالاب به زمین کشاورزی، آلوده کردن اون به وسیله فاضلاب های شهری و کشاورزی، شکار بی‌رویه گونه های جانوری در تالاب، حفر چاه های غیر مجاز در اطراف اون و تغییر مسیر آبراها در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته که امیدواریم با توجه بیشتر مسئولین از نابودی این تالاب هم جلوگیری بشه. براتون شنیدن بهترین خبرها رو آرزو میکنم. شاد باشید.
اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگف رو بابا گفت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا جاتمی نیست مثل این یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان نایت خوب یعنی گوشت ایران یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان نایت خوب یعنی گوشت ایران حوله و پارچه لباس هر پارچه ای دلت خواست بسپارشون دست من اون با من اون با من با نرم کننده من نرم و لطیف میمونن زبر و خشن نمیشن اون با من اون با من
محصولات شوینده و بهداشتی من
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت
رسیدنه ایده بزرگ عاشقا چه حسی داره زندگی تو سوسوی شقایقا خدا با دستای خودش میخواد به ما ایدی بده میخواد دوباره مژده روزای خورشیدی بده لحظه عاشق شدن پنجره ها رو وا کنیم تو این دقیقه های خوب همدیگر رو دعا کنیم آینه و شمدون بیاریم دنیا تو دست عاشقاست تو تقویم زندگیمون قشنگترین روز خدا این روزای مبارک و بیا همیشه گیر کنیم خاطرات مشترک و لحظه عاشق شدن پنجره ها رو وا کنیم تو این دقیقه های خوب همدیگر رو دعا کنیم آینه و شمدون بیاریم دنیا تو دست عاشق هاست تو تقویم زندگیمون قشنگترین روز خدا روزای مبارک و بیا همیشه گیر کنیم خاطرات مشترک و لحظه عاشق شدن پنجره ها رو وا کنیم تو این دقیقه های خوب همدیگر رو دعا کنیم آینه و شمدون بیاریم دنیا تو دست عاشق هاست تو تقویم زندگیمون قشنگترین روز خدا پنجره ها رو وا کنیم تو این دقیقه های خوب همدیگر رو دعا کنیم آینه و شمدون بیاریم دنیا تو دست عاشق هاست تو تقویم زندگیمون قشنگترین روز خدا
از شبکه رادیویی سلامت با برنامه بخش عصرگاهی در خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز هستیم و در این لحظه هم نوبت میرسه به برنامه پاسخگو از گروه بهداشت و تندرستی همکارانم با موضوع کمردرد به مدت یک ساعت با شما همراه خواهند بود.